روایت می کنیم.
حقوق زندانیان در آمریکا چیزی شبیه به شوخی است. اصلاً حقوقی ندارند. دستگیر شدن توسط پلیس آمریکا اگر رنگین پوست هم باشی که دیگر یک فاجعه است. اما در میان جستجوها ویدیوهای عجیبی هم از نقض حقوق دستگیر شدگان حتی حقوق سفید پوستان دیده می شود که واقعاً ترسناک است. یک گزارش نشان می‌دهد که زندان‌ها در آمریکا تبدیل به یک تجارت سودآور بزرگ شدند و حقوق زندانیان در این کشور نقض می‌شود. یکی از این زندان‌ها زندان بدنام گوانتانامو است که در جهان به عنوان زندان تاریک شناخته می‌شود. اما این زندان تنها نشان دهنده نوک کوه یخ زیر پا گذاشتن قوانین و حقوق بشر توسط سیستم زندان‌های آمریکاست. در پشت صحنه این زندان‌ها خشونت، سوء استفاده، تجاوز جنسی، فساد و بسیاری از جنایات دیگر رخ می‌دهد. دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید
رفتار ایالات متحده آمریکا در مورد وضع حقوق بشر به ویژه در رابطه با زندانیان و کسانی که به هر شکل ممکن به بهانه‌های مختلف از سوی این دولت بازداشت میشن و در سراسر دنیا به زندان‌های این کشور منتقل میشن و چند تا نکته رو اشاره کرد. نکته اول این که خب برخلاف ادعاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای ایالات متحده ما مصادیق و شواهد بسیار زیادی داریم که نشون میده این ادعاها ادعاهای گزافی بیش نیست و اساساً امریکایی‌ها آنچه در رابطه با حفظ و رعایت حقوق بشر عنوان میکنن در رسانه‌ها و فضای تبلیغاتی اساساً یک دروغ مضحک و البته تلخ هست و در رفتار اونها ما چنین چیزی رو عملا مشاهده نمی کنیم. مصادیق بسیار زیادی وجود داره، مانند آنچه که ما در رابطه با موضوع حملات امریکا به عراق و افغانستان طی دو دهه گذشته شاهد بودیم و زندان گوانتانامو و جنایات امریکایی ها علیه بازداشتی ها در این زندان به یک کلیدواژه محوری در ادبیات ژورنالیستی و ادبیات حوزه روابط بین الملل تبدیل شد. خب این در حالی بود که اونها اساسا بازداشت این افراد رو با عنوان تلاش برای گسترش صلح و امنیت بین‌المللی اعلام می‌کردن و عنوان می‌داشتن که اینها تروریست‌های هستند که حتما باید برای تحقق صلح و امنیت بین‌المللی اونها رو بازداشت کرد. عرض من این هست که حتی اگر چون این ادعایی درست بود، اما طبیعتا رفتار زندانبان‌ها در زندان و اسارتگاه‌ها طبیعتاً باید رفتار انسانی باشه با زندانیان، در حالی که خب ما این رو مشاهده نمی‌کنیم. انواع و اقسام شکنجه‌های ضد بشری و که نمونه نداره، در هیچ جای دنیا نمونه نداره، ما از سوی آمریکایی‌ها مشاهده کردیم. این اتفاق البته مختص زندانیان خارجی در ایالات متحده، بلکه در مورد خود شهروندان امریکایی هم آنچه که از سوی پلیس FBI و نیروهای امنیتی در امریکا اتفاق میفته و در رسانه ها خودشون هم منتشر میشه، این در رابطه با اون هم وجود داره و این نشون دهنده این هست که اساسا مقامات ایالات متحده آنچه که در رابطه با حفظ و ماهیت حقوق بشر عنوان میکنن بیشتر وجه تبلیغاتی داره، اما در عمل هیچ چیزی رو ما در رفتار اونها مشاهده نمی کنیم.
گلوبال تایمز در این باره اینطور گزارش می دهد.
سیستم قضایی آمریکا در حال حاضر تقریباً 2.3 میلیون نفر را در 1833 زندان ایالتی، 110 زندان فدرال، 1772 مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان، 3134 زندان محلی، 218 بازداشتگاه مهاجران و 80 زندان برای بومیان و همچنین در زندان‌های نظامی، مراکز تعهد مدنی، بیمارستان‌های روانپزشکی ایالتی و زندان برای تروریست‌ها نگهداری می‌کند.
به همین ترتیب زندان‌ها در آمریکا تبدیل به یک تجارت سودآور بزرگ شدند، در حالی که اپراتورهای پشت این زندان‌ها وابستگی‌های سیاسی نزدیک دارند و افشاگری در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا معمولاً دیده نمی‌شود. ژو یانگ، استاد حقوق بشر در دانشگاه علوم سیاسی و حقوق جنوب غربی آمریکا می‌گوید:
در حالی که ممکن است در رسانه‌های محلی پوششی درباره این نقض‌ها وجود داشته باشد، اما هنگامی که منافع اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد، مقامات وارد عمل می‌شوند تا صداهای مخالف را خاموش کنند. همپیمانان این زندان‌ها نیز به دلیل منافع مشترک خود اقدامات این سیستم را تضمین می‌کنند.
منصور عدافی از یمن، زندانی که از سال 2001 تا 2016 به مدت 15 سال در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شد، درباره شکنجه‌ها و آزارهایی که در این جهنم متحمل شده بود می‌گوید:
زمانی که ما در اعتراض علیه بدرفتاری‌های آنها اعتصاب غذا می‌کردیم، ما را به صندلی می‌بستند و به زور قصد داشتند تا به ما غذا بدهند. زندان گوانتانامو کاملاً خارج از قانون است، اصلاً مبنای قانونی ندارد و در وهله اول نباید وجود داشته باشد.
از سال 2002 تا کنون حدود 780 زندانی در زندان آمریکایی گوانتانامو حبس شدند. نیویورک تایمز در ماه مارس گزارش داد که اکنون 38 نفر همچنان در این زندان باقی ماندند. در افغانستان 1700 نفر در بازداشتگاه پروان در بازداشت بودند. سیاه همچنین سایت‌های سیاه را در لهستان و رومانی اداره می‌کند. در 10 ژانویه 2022، در 20th سالگرد ورود اولین زندانیان به اردوگاه زندان گوانتانامو، کارشناسان سازمان ملل این مرکز را به عنوان یک مکان با بدنامی بی‌نظیر خوانده و آن را محکوم کردند. کارشناسان مستقل منصوب شده توسط شورای حقوق بشر در این رابطه گفتند: 20 سال انجام بازداشت خودسرانه بدون محاکمه همراه با شکنجه یا بدرفتاری برای هیچ دولتی قابل قبول نیست، به ویژه دولتی که ادعای صریح حمایت از حقوق بشر را دارد. با این حال در کشوری که حبس به یک امر رایج تبدیل شده است، سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی معمولاً شرارت‌هایی که در زندان‌ها روی می‌دهد را نادیده می‌گیرند. در این مکان‌های نامرئی، خشونت نه تنها در میان زندانیان، بلکه زمانی که نگهبانان زندان با مشت و لگد یا حتی از سلاح‌هایی مانند باتوم برقی علیه زندانیان استفاده می‌کنند، یک امر روزمره است. این خشونت‌ها تاکنون باعث مجروح شدن یا حتی کشته شدن تعداد زیادی از زندانیان شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار دادگستری آمریکا، در سال 2018 120 نفر قربانی قتل و 311 نفر قربانی خودکشی در زندان‌های ایالتی آمریکا شدند. رویترز:
در پایان سال 2019 میزان مرگ و میر در این زندان‌ها طی 3 سال 8% و در طول یک دهه 35% افزایش یافته بود.
علاوه بر این، طبق گزارش فاکس نیوز، در سال 2020 سالانه 200,000 نفر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های آمریکا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. در گزارش کمیته خدمات دوستان آمریکایی آمده است که شکنجه و آزار زندانیان در آمریکا برخلاف معاهدات، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی است که دستورالعمل‌های اساسی برای رفتار با زندانیان را ارائه می‌کند. معاهدات، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی راهنمودهای اساسی برای رفتار با زندانیان ارائه می‌کنند. این دستورالعمل‌ها اغلب توسط سیستم قضایی و کیفری آمریکا نادیده گرفته می‌شود. در این حال، آمریکا همچنان به انتقاد از سایر کشورها با ادعای نقض حقوق زندانیان ادامه می‌دهد. اما چرا حقوق زندانیان در آمریکا تا این حد نادیده گرفته می شود؟ دکتر محمد نرگسیان، کارشناس حقوق بین الملل که بازپرس پرونده شهید فخری‌زاده و مسئول پیگیری حقوقی برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم بوده است، در این باره می‌گوید:
تو ساختار عدالت کیفری و عدالت قضایی سیستم حقوقی کشور آمریکا، در واقع نقدی که خود در واقع حقوقی‌های همون کشورم بهش وارد می‌کنن، نگاه و تبعیضی است که بابت مسئله نژادی به این سیستم حکم فرماست. به این صورت که مثلا معمولاً سفید پوستان از امتیاز و نگاه ویژه‌تری نسبت به سیاه پوستان برخوردارن. به عنوان یک کیس خیلی مطرح که در واقع خیلی هم سر و صدا مطرح کرد تو قضیه جورج فلوید، همگان دیدن که پلیس امریکا در واقع به صورت علنی و در ملأ عام حقوق این شهروند رو نادیده گرفت و نهایتاً منتهی به در واقع جان دادن اون شهروند سیاه پوست آمریکایی شد. طبیعتاً تو بحث زندان هم در واقع آمریکا علاوه بر اینکه در واقع ایالت‌های مختلفی داره و خودشون قوانین رو در سطح اون ایالت‌ها وضع و اجرا می‌کنن، معمولاً تو بحث زندان‌هاش سی زندان‌های امنیتی داره که در واقع شاید خیلی با مسائل حقوق بشری سازگار نباشه و معمولاً خود متهمان همین زندانیان معمولاً به دادگاه‌های عالی یا دادگاه‌های حقوق بشری مراجعه می‌کنن و سیستم قضایی و نظام حاکم ایالات متحده درخواست غرامت مطرح می‌کنن و طبیعتاً می‌تونه عوامل مختلفی داشته باشه و شاید به این جهت که در واقع همه افراد تو اون کشور ویژه متهمین از حقوق قانونی و مسائلی که تو مربوط به حقوق بشر پیش بینی شده برخوردار هستند.
طبق داده‌های دانشگاه UCLA در طول همه‌گیری کووید 19 تقریباً 600 هزار زندانی در آمریکا به این ویروس آلوده شده و بیش از 3000 نفر جان خود را از دست دادند. شون هاپ بود، استاد حقوق دانشگاه جورج تاون، به گاردین میگوید که آنها اجازه دادند افرادی در زندان بمیرند که نباید میمردند. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر مهاجران در آوریل 2020 گفت که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های مکرری در مورد شرایط غیر بهداشتی و عدم مراقبت‌های بهداشتی مناسب برای 1500 زندانی در مرکز پردازش خصوصی شمال غربی واقع در تاکوما، ایالت واشنگتن دریافت کردند. آنها در گزارشاتشان گفتند:
اقدامات حفاظتی برای بازداشت شدگان وجود ندارد. حفظ فاصله فیزیکی توصیه شده غیر ممکن است و تازه واردان برای معاینات پزشکی در قرنطینه قرار نمی گیرند.
اینم نقض حقوق بشر است که البته با خوانش آمریکایی آن می شود همان حقوق بشری که آمریکا نشان دنیا نمی دهد. حقوق بشر از نظر آمریکا فقط در خارج از مرزهای این کشور باید پیگیری شود و ظاهر لوکس و فریبنده ینگی دنیا باید با روتوش به دنیا معرفی شود. با توجه به صراحت قوانین حقوق بشری این سوال پیش می آید که چرا هیچ نهادی حقوق زندانیان و دستگیر شدگان در آمریکا را استیفا و پیگیری نمی کند؟ دکتر محمد نرگسیان، کارشناس حقوق بین الملل، در این باره می گوید:
در خصوص بحث استیفای حقوق زندانیان و دستگیر شدگان، معمولا تو اکثر نظام‌های حقوقی مترقی دنیا یه سازوکاری پیش بینی میشه برای جبران خسارت یا اعاده حیثیت از متهمان یا محکومان بیگناه. حالا تو کشور آمریکا معمولا افرادی که وارد پروسه یا فرایند کیفری میشن طبیعتاً به سختی میتونن از اون سیستم رهایی پیدا کنن و بعضن یا موردی هم افرادی که در واقع رهایی پیدا میکنن نمیتونن از به مرجع خاصی مراجعه بکنن و حقوق خودشون که مثلا بگن ما برفرض توی یک فرایند دادرسی حالا چند ماه یا چند سال پروسه رسیدگی نهایتاً مستحق مجازاتی نبودیم و ما باید الان به خاطر تحمل این فرایند سنگین دادرسی کیفری از جبران خسارت بهره مند بشیم، ولی طبیعتاً نهادی تو اونجا پاسخگوی این نیاز متهمی دستگیر شدگان تو کشور ایالات متحده نیست. و معمولا تو اخبار جراید و فضای مجازی معمولا میگن مثلا کسی بعد از 20 سال 15 سال 18 سال نهایتا منتهی به حکم براءتش شده و نوعا عمر و زمانی بوده که اون افراد توی ندامتگاه های زندان ها گذروندن و طبیعتا نمیتونن حقوق خودشون رو استیفا بکنن و مرجع یا نهادی هم نیست که پیگیر این امورات باشد. در واقع تو بحث خشونت، تو بحث اصلا کلا جامعه آمریکایی، عوامل مختلفی که میتونه در واقع باعث بروز این خشونت ها بشه، اولیش بحث در واقع اختیارات و قدرت بیش از حد ساختار پلیسی این کشور هست که در واقع تو جاهای مختلف دخالت میکنه و اختیاراتی که در واقع سیستم قانونی و حقوقی کشور ایالات متحده به اونها داده معمولا باعث میشه که خشونت های مختلفی رو انجام بدن. و معمولا میگم توی اخبار، رسانه ها، جرائد معمولا زیاد میبینن که مثلا پلیس آمریکا تو برخورد با معترضین یا معتصبین یا حتی مثلا متهم از خشونت استفاده میکنه. این مقوله اول. دوم مقوله دوم مقوله فرهنگی اجتماعی خواهد بود که معمولا توی کشور ایالات متحده باز میگم جسد گریخته افراد میتونن در واقع مطلع بشن که به خاطر شاید بخشش برمیگرده آزادی بحث حمل سلاح هست که معمولا مثلا ما میشنویم که تو مدرسه یک دانش آموزی با سلاح حمله میکنه به سایر همکلاسیان و معلمین و باعث بروز خسارت ها و احمد فوت یا جرح میشه. و این خشونت ها شاید تا حدی تو کشور آمریکا که کشور سرمایه‌داری هست جاری هست و ریشه فرهنگی اجتماعی داره و یه سری جهام شاید منشأش عدم اون قاطعیت سیستم حقوقی قضایی باشه که شاید بحث وضع قوانینشون از اون شدت و حدت کافی برخوردار نیستن.
تبیین خیلی از واقعیت‌ها حداقل فایده‌ای که دارد این است که واقعیت‌های آنانی که دم از حقوق بشر می‌زنند عریان می‌شود و حالا تصمیم با مشاهده کنندگان است که هنوز می‌خواهند انگشت اتهام را به سمت مقابل غرب و دیگر کشورها بگیرند و یا با صرف نظر کردن از آنچه فقط اوهام و تخیلات و البته ظواهر غرب است حقیقت را قبول می کند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان، میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکن. Thank you.
بیا دلدار من در آ در کار من در کار من تویی گلزار من گلزار من بگو اسرار من اسرار من بیا دلدار من دلدار من در کار من در کار من تویی گلزار من گلزار من بگو اسرار من اسرار من تویی هم کیش من هم کیش من تویی هم خیش من هم خیش من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی محرم شوی
برنامه ها رو از بخش دوم رادیو گفتگو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی سیاسی توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.